بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز مصادف هست با وفات خدیجه کبرا، همسر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این بانو حق بزرگی بر همه مسلمین الى یوم القیامه داره و باید اون مراتب و منزلتی که این بانو در نزد خدای تبارک و تعالی و در نزد رسول اکرم و در عالم ملکوت اون مقام و جایگاهی که این بانو داره، این مورد توجه ما قرار بگیره. در یک نقلی من دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خدیجه فرمودن که خدای تبارک و تعالی در هر روز چند بار در پیش ملائکه به وجود تو مباهات میکنه. این خیلی تعبیر عجیبیه. یا این نقلی که قاعدتاً این روزها و لیالی هم شنیدید که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از معراج برمیگشتند، به جبرئیل فرمودند که حاجتی به من داری؟ که از نقل استفاده میشه که خود پیامبر احساس کردند که جبرئیل یه مطلبی رو میخواد عرض کنه به رسول خدا. عرض کرد بله یا رسول الله، و اون این است که سلام خدای تبارک و تعالی و سلام من رو به خدیجه برسان. این باز خیلی مطلب مهمیه و در دنبالش وقتی که پیامبر سلام خدا و سلام جبرئیل رو به حضرت خدیجه رسوند، حضرت خدیجه این تعبیر رو کرد که هو السلام، منه السلام و الیه السلام. این هم جواب سلام به این نحو بوده و هم بیان حقیقت سلام، که حقیقت سلام خود خدای تبارک و تعالی است و هر سلم و هر سلامتی تا به خدا رجوع نکند تحقق و معنایی نداره، که خود این نیاز به یک بیانی داره. خب در بعضی از فقرات ادعیه هم آمده. بنابراین ما این حق بزرگی که این بانوی بزرگ اسلام بر همه مسلمین داره و به اون تعابیری که خود پیامبر فرمود که اون زمانی که همه مردم او رو تکذیب میکردن، حضرت خدیجه او رو تصدیق کرد و این کاشف از اون روح وسیع و بلند حضرت خدیجه بوده، اون ظرف روحی و قلبی که خدا به او عنایت کرده بود برای همسری پیامبر اکرم. این حق رو همیشه باید توجه داشته باشیم و تا اندازه‌ای که برای ما امکان داره نسبت به این بانو انجام وظیفه بکنیم. حالا قبل از شروع درس یک فاتحه‌ای رو برای این بانوی گرامی اسلام قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و انشاءالله به متن کلام ایشون هم مراجعه کردید. قبل از اینکه بعضی از مناقشات رو که به ذهن میرسه عرض کنن، باز دنباله اون مطلبی که دیروز بعضی از آقایون در ذهنشون بود و لعل شاید یک کسی بخواد اینطورم مناقشه کنه بر مرحوم اصفهانی که شما روی دقت عقلی پیش آمدید و این دقت‌های عقلی جایگاهی در فقه نداره. جواب ما و عرض ما این است که کاملا روی یک دقت عرفی مرحوم اصفهانی جلو آمدن و ایشون میگوین دو تا تعبیر تو روایات وارد شده که روشنه، یعنی ورود این دو تا تعبیر. این تعابیر وقتی ما به عرف مراجعه کنیم، عرف این مراتب رو براش قائله. یه وقتی میگفتیم این مراتب رو عقل فقط درک میکنه، خب اینجا عنوان عقلی رو پیدا میکرد، میگفتیم اصلا دیگه نباید خیلی بهش توجه کرد. اما وقتی میگیم عرف، میگه تواری از بیوت چند مرحله و مرتبه داره، خفاء الاذانم چند مرحله و مرتبه داره و ما باید ببینیم از قرائن، از هر قرینه استفاده و استظهار میکنیم که امام علیه السلام کدام مرتبه رو بیان کرده. لذا این مراحل خودش یک مراحل عرفیه. اون وقت ببینید این مطلبم ما یه وقتی یک بحثی کردیم در این که مرجعیت عرف به چه نحوی هست در ضمن مباحث اصول. به نظرم این وقتی بیش از یک ماه دو ماه هم یه مباحث مربوط به عرف رو ذکر کردیم. عرفی که ما در استنباط ازش استفاده می کنیم عرف دقیقه، نه عرف مسامحه‌گر. این یه مطلب مسلمیه، عرض کردم هم تو کلمات مرحوم اصفهانی، مخصوصا بیشتر در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله آمده. هیچ فقیهی نمیاد به که ما روی تسامحات عرفیه عرض میشود که کار میکنیم. حالا یک ظرف آبیه، اگه عرف مسامحتن به این میگه آب، فایده نداره. باید عرف رو متوجه کنیم، با توجه آیا به این مایه میگه ما اون یا نه. بله یه جاهایی داریم عرض میکنم بحث تسامح مطرح میشه، اونجا باز عرف با دقت تسامح میکنه نه بدون دقت. یعنی یک چیزی رو کل عدم میدونه، مثلا در باب استصحاب در اونجایی که واسطه واسطه یه خفی هست، عرف میدونه واسطه هست اما میگه من این واسطه را کل عدم میدونم. عند دقت میگه من این واسطه رو کل عدم میدونم. پس ببینید این مطلب رو وقتی زمینه بکنیم که ما عرف دقیق را، نه عرف مسامحه کار رو، عرف دقیق رو باید معیار قرار بدیم. در اینجا این مراتب و مراحل هم عرفیه، پس این بحث دیگه بحث عقلی فلسفی و دقیق نمیشه که بگیم اینا رو ما نباید در اینجا مطرح بکنیم.
عرف دقیق و دلیل شما چی اصلا دقیق یعنی چی؟ شما کوچه بازار رو امام علیه السلام اگه میگه اضافتی مثلا از آن یا دو را، اون عرف بینی که الان 25 تا از فضلا اینجا با توجه با دقت داشتن بیرون توش میدازن، اون هر چنان در جدت کنن اون عرف ها اینا
ببینید عرف نه، یعنی اینجا جایه ببینید یا برای اون راوی که سوال کرده مطلب روشن بوده دیگه سوال نکرده، ولی با قطع نظر از این خفاء الاذان یه وقت میگیم آقا ظهور داره، کمان که خود مرحوم اصفهانی هم استظهار کرد در اون اذان به ما هو صوتون آل، میگیم دیگه صدایی از شهر نمیاد، اون صدای بلند از شهر نمیاد و مخفی شده. خب ولی آیا صوت الاذان به ما اینکه اون فصولش تمییز داده بشه، اینم یه امر عرفیه، عرف میتونه در اینجا بیاد بگه بله، یعنی این مراحل یه مراحل عرفیه، یه مراحل عقلی و دقی عقلی نیست. خب حالا بعد از اینکه این مطلب روشنه، ببینید اینجا اولین مناقشه‌ای که ما بر مرحوم اصفهانی داریم این ادعایی است که ایشون فرموده که بیوت جدران، تواری بیوت و خفاء الاذان اینا هر کدام مراتبی دارن و گویا میخوان بفرمان هر مرتبه ای از هر کدام با هر مرتبه دیگر چیه؟ محاذیه و مساویه. این ظاهرا فرمایش تامی نیست. ما بحث رو میاریم رو همون مرحله آخر و مرتبه آخر، میگیم واقع خارجی خلاف اینه، شخص از شهر میاد بیرون، اذان به ما هو صوتون عالم دیگه نمیشنوه، ولی بیوت پیداست هنوز، اشکال بیوت، نمیگیم اشباه بیوت، بله نه روشن این دیگه. حالا این مطلب با واقع خارجی، این نیاز به این که شما بری حالا عرض میشود که قدم بزنی بری روشنه دیگه.
من که این همه توجیه داشتیم کردیم برای آقای اصفهانی که ایشون دقیه عرضی دقیقه، بعد به همین راحتی به ایشون اشکال کنید.
بله بله چه اشکال داره ایشون؟ خب شما شنه آقای رحمه، شما الان نیاز نداره به این که حالا برید از بلد بخواید خارج بشید، الان تو همین مرکز فقهی اگر یه کسی اذان بگه شما یه 50 متر که میرید دیگه صدای نمیشنوید، نه با بلنگو، اذان با صدای طبیعی اجزه بدید. نه آقا اصلا ببینید حتی بره رو پشت بام اینجا اذان رو بگه، شما مثلا 50 متر برید دیگه صدای نمیشنوید، اما اشکال اینجا رو قشنگ میبینید، تا 100 متری 200 متری اشکال دیده میشه. اصلا قوه باصره از قوه سامعه در این جهت، یعنی شما هر چه فاصله بگیرید صدا رو عرض میشود هی آرام آرام تمام میشه و مخفی میشه، اما میبینید افرادو. شما توی اتاقی این ور اتاق کنار رفیقتون نشستی صداشو میشنوید، میرید اون ور که میشینید او رو میبینید شما صداشو نمیشنوید دیگه. اینا نیاز به این که حالا بریم تو اون روستای شما بعد از اونجا این کارا نداره دیگه. چون اینطور که شما گفتید غیر از این که تو اون روستا هم برید راه دیگه یه شهر حالا یا بله از ما به همون اعتبار قدیم بهش میگیم بارفروش دیگه اونجا. بله شهره جسارت نشه. این نه اونا ملاک نیست آقا، اونا ملاک نیست، بله اونا اصلا ملاک نیست. پس ببینید این عرض میکنم که یک اشکال که به نظر من مهمترین مطلبم همینه، عرض میکنم نسبت به فرمایش ایشون. اشکال دوم این است که خب شما بلا فاصله بعد از این که میفرمایید اینا در اون آخرین مرتبه متحاضی هن که ما اشکال کردیم، بعد از او رفتید سراغ این که خب حالا کدوم یکی از این دوتا روایات رو ما ترجیح بدیم. خب قبلا هم این اشکال رو گفته بودیم، اینجا باید ببینیم آیا جمع عرفی بین اینها ممکنه یا نه. یعنی لو فرزن الاختلاف بینهما در اون آخرین مرتبه، باید ببینیم که آیا جمع عرفی در اینجا ممکنه یا نه. حالا ببینید من به بعضی از جمع‌ها که در کلمات اشاره شده اینها رو بیان بکنم. نه، این مناقشه دومی داریم میکنیم. اگر شما مناقشه دیگه قبل از این دارید بفرمایید. خب اونا بهش میرسیم، یعنی بعد از این اگر جمع عرفی امکان نداشت وقت بعد بدیم سراغ او، اون مطلب آخر ایشونه. حالا ببینید آیون مثلا مثل مرحوم آقای حکیم، ایشون سه تا جمع آمده ذکر کرده. یک جمع میفرماید ما روایات بیوت جدران رو، تواری بیوت رو حمل کنیم علا خصوص البوادی التي لا يكون التوتن فيها الا في بيوت منقوله او ثابته. بگیم اون عرض میکنم بیوت، تواری بیوت، تواری بیوت مال کجاست؟ مال اونجاییست که افرادی در بیابان دارن زندگی میکنن، چادر دارن، خانه هاشون قابل انتقال، یا تو بیابون ها چند تا خانه ثابتی دارن، مربوطه به شهرها نیست. خفاء الاذان رو بگیریم مربوطه به شهرها، این یک جمع. اون وقت می فرمان این جمع اوفق است به صناعه، به صناعت الجمع، لأن نسبت صحیحت الاولا به لحاظ کون موردها البیوت الى غیرها نسبت المغیب الى المطلق. ایشون میگه نسبت روایت تواری بیوت نسبت به خفاء الاذان نسبتشون مقید و مطلقه، یعنی اون روایات عرض میشود که خفاء الاذان رو بیاییم بگیم این عنوان مطلق رو داره، اون وقت بگیم اون جاهایی که عنوان شهر رو ندارد ملاک تواری بیوته. خب این فرمایش اولا همینطور که اشارم کردید، اولا جمع تبرعیه و ثانیا اصلا اینجا نسبت مطلق و مقید نیست، اینا متباینه، اینن او یک علامته، این یک علامت دیگره. جمع دوم همینیست که مرحوم اصفهانی اشاره کرده، یعنی مرحوم اصفهانی در کلماتش به این مطلب اشاره شده بود که ما روایت اولا رو حمل کنیم علا ارادت مرتبت الخاصه من الاستطار که تکون و مساویتن فی المقدار به عدم السماع. بگیم آقا جمع بین این دوتا اینه، تواری ملاکه که ملازمه با خفاء الاذان باشه. خب این باز مستلزم این است که ما بیایم بگیم اینها هر کدام در هر مرتبه‌ای بینشون ملازمه است و اون رو ما انکار کردیم، خصوصا در اون مرتبه آخرش. جمع سوم این است که ایشون هم همین جمع سوم رو در آخر میپذیره که بگیم آقا روایت تواری رو بگیم اصلا در مقام بیان تقدیر نیست. سائل میگه فی کم یقصر، امام میفرماد اذا یتوارا من البیوت، یک عنوان کلی رو داره ذکر میکنه، تواری. خب حالا تواری چیه؟ تواری ملاکش خفاء الاذانه، یعنی بگیم خود تواری خودش عنوان تحدید و تقدیر رو نداره، اونی که عنوان تقدیر رو داره روایت خفاء الاذانه. با این بیان ایشون این رو جمع میکنن و بعدم میگن خیلی خوب، حالا اگر کسی این جمع رو هم نپذیره باید بریم سراغ مرجحات. و باز ایشون هم مثل مرحوم اصفهانی همون روایات اذان رو ترجیح میده. مرحوم آقای خویی هم همون روایت اذان رو ترجیح میده. خب ببینی اینم اشکالش روشنه، هر دو روایت در مقام تقدیره. ما چطور بیاییم بگیم ما تواری در مقام تقدیر نیست، در مقام تهدید نیست، هر دو داره یک حدی رو و علامت برای حد ترخص رو داره ذکر میکنه. بذارید من بعضی از نکات یادم نره عرض میکنم که باز این سه تا جمع در مستمسک مرحوم آقای حکیمه که مناقشات شما ملاحظه فرمودی. وحید بهبهانی ایشون این بیان رو داره: یمکن ان یکون ما ورد من ان ابتداء القص اذا توارا عن البيوت حکم ذلک به حسب نفس الامر و بیان لم و الحکمه فی اعتبار حد ترخص. تقریبا یک مطلبی شبیه اون جمع سوم ولی منتها با یه بیان دیگریه که روایت تواری در مقام بیان حکمت حد ترخصه. یعنی چی؟ یعنی اصلا میگیم آقا حد ترخص فلسفه چیه؟ اصلا این جایگاهش کجاست؟ چرا اصلا چنین عنوانی مطرح شده؟ میگیم آقا شخص تا مادامی که تو بلدشه این عنوان حاضر رو داره و اگر بخواد نماز رو تقصیر کند عنوان مسافر رو باید پیدا بکنه. اون وقت تواری یعنی آقا وقتی تو دیگه تو بلدت نیستی، تو دیگه حاضر نیستی. میگوید حکمت در اعتبار حد ترخص این است که متا لم یتوارا عن الوطن فهو فی الوطن و اذا توارا عن و خرج عن فقط خرج عن حد الحضور و دخل فی حد الغیبه و لیس المراد ان المکلف یعتبر هذا لابتداء قصره. اصلا امام علیه السلام نمیخوان بگن آقا ابتداء قصر تواری بیوته، این مراد نیست. لانه لا یعرف انه توارا عن البیوت، چون اگر ما به همون ظاهر روایت هم بخوایم معنا کنیم که بگیم بیوت این رو نبینن، این نمیدونه که آیا بیوت این رو میبینن یا نمیبینن. فلا یکونو هازا امارتن اخرا لحد ترخص بل لاماره منحصرتون فی خفائل از آن. خب عرض میکنم که این هم راه جمع چهارمه که ما بیاییم این مطلب رو بگیم و شبیه این بیان در فرمایش مرحوم آقای خویی هم آمده. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که چون مبدأ احتساب مسافت بلده و یتصف المسافر به کونه مسافرا من لدن خروجه عن البلد حیث انه مسافر حین اذن حقیقتا اذ السفر و البروز و هذا برز و خرج. یعنی تا اینجاش عین فرمایش مرحوم وحید در مصابیه، منتها از اینجا به بعد یه اضافه در فرمایش آقای خویه میفرمان الا ان فعلیت الحکم المذکور مزبور منوتتون به بلوغه مقدارا خاصا من البعد و کأنه من اجل ان توابع البلد ملحق به فلا یقصر الا لدى الابتعاد عن البلد و نواهی به حیث ینقطع عن البلد رأسا. بعد میفرمان فالنصوص مسوغه لبیان کمیت البعد. ایشون این نکته رو دارن که عرض کردم ریشش در همون فرمایش وحیده که شخص زمانی صدق مسافر براش میکنه که از بلد و توابع بلد خارج شده باشه. اما تا ما دادونی که در بلد یا در توابع بلد هست هنوز عنوان مسافر رو نداره. و میگوین که این آدم درسته ما مبدأ مسافت رو بلد میدونیم نه توابع بلد، اما وقتی رسید به همون اول بلد هنوز داخل در توابعه، اونجا عنوان مسافر بر او صدق میکنه. اما فعلیت این مسافر بودن وقتی است که از توابع خارج بشه. یه دو تا عنوان اینجا ذکر میکنن، یکی صدق مسافر شأنن، یکی صدق مسافر بالفعل. میگن وقتی به مبدأ مسافت رسید اینجا یصدق علیه المسافر، وقتی به آخر توابع رسید این فعلیت پیدا میکند عنوان مسافر. این مطلبی است که اضافه دارن بر عرض میکنم که اون مطلب وحی.
وحی
چیا؟ تصویرش اینه که بله، حالا ما هم در این مناقشه داریم، من عرض میکنم فرمایش ایشون اینه، میفرمان که چون ما با ادله دیگر اثبات کردیم مبدأ مسافت همون بیوته، همون سور بلده، یعنی سور بلد هنوز داخل در توابع بلده، اونجا رو ما مبدأ قرار میدیم برای هشت فرسخ، اونجا معیاره، لذا بگیم این فی قوت المسافره. اما وقتی رسید به آخر توابع اونجا این مسافر بودنش عنوان فعلیت رو پیدا میکنه. خب حالا ببینید، اولا خود فرمایش وحید فرمایش ناتمامیه، امام علیه السلام در مقام بیان حکمت حد ترخص نیست. سائل میگه فی کم یقصر المسافر، میفرماد ازا یتوارا من البیوت، در مقام بیان حکمت نیست اصلا اینجا امام. حالا این که این تواری قابلیت داره برای این که در جایگاه حکمتم بنشینه یه امریه، ولی ظهور روایت این است که داره حد رو بیان میکنه امام، ازا یتوارا من البیوت، این علامت برای حد ترخصه. پس اصل فرمایش مرحوم به وحید ناتمامه، از او اسوأ حالا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. ما بیایم بگیم مبدأ المسافه عنوان شأنیت المسافر رو داره، اما وقتی رسید به توابع این عنوان فعلیت رو داره. اولا ما از ایشون سوال میکنیم ربما اینکه این دوتا علامت محقق باشه اما هنوز توابع بلد درش باشیم ما، مثل این بلاد امروزی که غالبا هم اینطورن، شما از شهر میاید بیرون ممکنه دیگه خود دیوارهای خانه های مردم رو نبینی، اما شهرک هایی که متصل به شهره، کارخونجاتی که متصل به شهره، چون این کارخونجات و اینا معتبر نیست، بیوت یعنی بیوت افرادی که دارن زندگی میکنن اونجا، بیوت خود شهر. یعنی الان کثیرن ما اتفاق میفته که شما داخل در توابع هستی اما هم خفاء الاذان هم تواری جدران بیوت شهره، جدران خانه های مردمه، لذا این که ما بیاییم، ولی این که این در بد و امر یه مقداری با ذوقم سازگاری داره، یعنی بگیم آقا چرا امام علیه السلام یه چیز رو به عنوان حد ترخص قرار دادن اصلا چرا؟ خب وحید فرمود برای اینکه این تواری پیدا بکنه، مادامی که تو بلده خب این حرف بد نیست، ولی این که ما بیاییم بگیم آقا این هنوز عنوان توابع شهر رو داره، به این ما تا جایی که اصلا لعل یه شهری توابع نداره اما شما یک کیلومتر که از شهر رفتید بیرون هنوز دارید اذان رو میشنوید مثلا. لذا این بحث توابع رو ما اصلا موضوعا منتفی میدونیم، تا چه برسد به این که اون وقت باز یه تکلفون علا تکلف، یعنی فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واقعا تکلفون علا تکلفه.
یعنی
عرض کنم، یعنی یک تکلف این است که کی گفته مسئله حد ترخص گره خورده با مسئله توابع. ممکنه یه جای توابع هم نداشته باشه اما مسئله حد ترخص رو مطرح میکنی. این اولا. ثانیاً شما باز وقت اومدید یه تکلف بالاتر میفرمایید مبدأ المسافه یصدق علیه المسافر شأناً، اما وقتی رسید به حد ترخص اینجا دیگه فعلیت پیدا میکنن. نه نیست چنین چیزی. ما اینکه اصلا این عنوان بگیم آقا یه جای آدم داره میره حالا میگن یصدق علیه شأناً، نه، یا مسافر هست یا نیست. عنوان مسافر شأنیت و فعلیت نداره، یک جهت داره، یا هست یا نیست. بگیم حالا تو شأناً مسافری، فی قوت المسافری، اما وقتی رسیدی به حد ترخص اونجا عنوان فعلیت رو پیدا میکنه. عرض میکنم این بیان درستی نیست.
نخیر.
بله.
ببین
جزء قم نیست. بله، مسلم همینه. کارخونه هم که داخل بلد باشه اونم جزء همونه. نه نه نه. اونا الان شکوهیه رو هیچ کس جزء قم حساب نمی‌کنه.
ولو
چسبیده باشه. ولو بله. 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 شما الان پردیسان رو جزء قم حساب می‌کنی؟ نه، هم فاصله شکوهیه بیشتر. نه خیر نیست. حالا پردیسان، ببینید پردیسان مسل، یعنی باز اینو باید به عرف مراجعه کنیم. هم آخه نه، ببینید همین رو خواهم عرض بکنم. ولذا حالا اگر اون معنای ظاهرش باشه که توابع یعنی اونایی که جزء شهر نیست و خارج شهره، توابع معنای اینه دیگه. ولی اگر ما بخوایم یه چیزی رو بگیم آقا این که متصل، این زمین متصل، ببینید توابع اصلا از لفظش پیداست، یعنی این خودش تابع اون للبلده، تابع یعنی مستقله، جز نیست اما تابع اونجاست. یه توابع یعنی جز شهر نیست، یعنی جز شهر نیست. بله بله جز. ولذا نماز جمعه مستقل داره، فرماندار مستقل، شهردار مستقل. اتفاقا تقسیمات بر اساس هم عرفه. ببینید نه، اون بر اساس، یعنی چون عرفن دو جاسی شهردار مستقل براش میگذارن. بفرمایید.
کل این مباحث متوکل بر نسبت بین خفایدان و خفایدان نسبت عام و خاص مطلق بدونید و الا اگر ما هم مخاطب مرج بدونیم اصلا این موارد پیش نمیاد که چجوری جمع عرفی کنیم.
چرا؟ در هر دو صورت شما ببینید بالاخره دو تا علامته، شما یا انفکاک به نحو عام مخاطب مرج رو داری، حالا یا انفکاک عام مخاطب مطلق. اگر عام مخاطب مطلق باشه باز بالاخره، بله اگر عام مخاطب مطلق شد شما از روی مطلق و مقید وارد میشید.
نه، عام مخاطب مطلق شد گیر میفتیم یه جاهایی که میبینیم دوتا با هم که توافق ندارن.
بله.
در عام مخاطب منوج یا ملاک اینه یا اون یا هر دو با هم.
خیلی خوب. در عام مخاطب منوج که مسلم باید جمع بکنی.
نه،
چرا؟
چون یه جاهایی، یعنی
یه جاهایی دارید خفاء الاذان هست، خفاء الجدران نیست و بالعکس.
نه نه، همون یکی برای ما کافیه، هر کدومش بود.
خیلی
مشکلمون در عام مخاطب مطلق
فرقی از این جهت،
هر
همیشه خفاء الاذان اشکالی بود، همیشه خفاء الاذان مقدمه بر خفاء الجدران.
بله
این مشکل داشت.
درسته.
ولی در عام مخاطب منبس وقتی که این مشکل وجود نداره مون یاد بچم بدید
چرا
خفاء الاذان
خیلی خوب. خب کدوم الان قرار بدیم؟ اگر گفتیم نه، اگر گفتیم یه جمعیه، حالا ببینید فرض کنید لعل لقائلن یقول آقا یکی از راه های جمع اینه، بیوت جد خفاء الجدران مال روزه، خفاء الاذان مال شبه. حالا مثلا ببینید بالاخره باید جمع کرد، بگیم آقا چرا دوتا علامت ذکر کردن اینجا؟ این دوتا و تعدد علامتین این یک وجهی میخواد.
خودتون آماغاز منوش خواب بود یا مطلق خودتون الان مبنن خودتون چیه؟ نسبت اینا چیه؟
ببینید ما الان فرقی نمی کنه، نسبت هر چی میخواد قرار بگیم.
اگر آماغاز منوش
الان ببینید نسبت نسبت آماغاز منوشه، یعنی آماغاز مطلقه، یعنی هر جا تواری بیوت بشه خفاء الاذان هست.
ما روستاهایی داریم آجا با
همین چیز فاصله کوتاه
بگیری پشت
تپه. نه اونا که نه اونا مانع داره، فرض نیست که لولا المانع لو بله لولا این کوه ولای شهری اینقدر توی چاله قرار میگیره دورش کوهه، اونا ملاک نیست اصلا. وقتی میگیم توار البیوت یعنی لولا این موانع، لولا این جبال، لولا این تپه. اگر این رو گفتیم روشن آماغاز مطلقه، یعنی هر جا توار البیوت بشه خفاء الاذان هست، این مسلمه. حالا ما هم نظر ندادیم، من دارم در حرفای دیگران رو میگم، ما رو فعلا نقادی
بله. اجمالی که در اون خفاء الجدران هست از ذات احتمال که بعضی از فقهای بزرگ دادن که اهل در تربیله و اون یکی سریع
ما رد کردیم رو آقا
اجمال هست نه خب
ما چند تا قرینه چی؟ نه ما عرض کردیم ما چند تا قرینه خوب احتمال داده باشن
ما
نقل کردیم فرموش آقای خویی، آقای خویی همین رو قائله.
شما نمیپذیرید
نه خیر نه نه حالا عرض میکنم اجازه بدید شما بذارید من یه خوره این جمع ها رو که ذکر کردیم بعد خود ما می بیانی داریم اینجا تحقیقی داریم نه حتی اگر عام خاص مطلق هم شد میگیم آقا عام خاص مطلق هم شد چه اجایی میرسید خفاء الاذان شده خفاء الجدران نشده اینجا چه کار بکنیم؟ میگیم آقا راه جمع اینه، یعنی یکی از همین راهایی که داره بیان میشه. عرض میکنم یه راه جمع
پنج
ببینید مطلق و مقید غیر از عام و خاص مطلقه. مطلق و مقید یعنی یک روایتی به عنوان تقیید برای روایت دیگره. خب این اعم از این است که نسبتشون عام و خاص مطلق هم باشه یا نه. عام و خاص مطلق میگیم آقا ماده ایست که چیا؟ عموم خصوص مطلق نمیدونی چیه؟ عموم خصوص مطلق دیگه. آقا هنوز آخرهای ماه رمضان نشده آقای رمضانپور. یه آقایی داشتیم در مسجد مرحوم والدمون این دعاهای ماه رمضان که میخوند به وقتی اون اللهم قشنی که میرسید میگفت یه خب حالا آدم نباید هیچی هنوز اول دهه اول ماه رمضان هست. ببینید عرض کردم در جواب ایشون، ببینید ما میگیم آقا این نسبت عام خاص، نسبت عام خاص عموم خصوص مطلقه، ولی در هر عموم خصوص مطلقی این چنین نیست که ما اون مطلق و اون عام رو بر اون خاص کنیم حمل کنیم. این مطلبه شاید تازه باشه برای رحمانپور البته. ببینید نسبت عموم خصوص مطلقه، بگیم آقا هر جا خفاء البیوت شد خفاء الاذان هست، اما ولا عکسه. اما آیا در اینجایی که این نسبت وجود داره ما باید حتما بیایم یکی رو مقید دیگری قرار بدیم؟ نه خیر. و شاید اون اشتباهی که برای مرحوم آقای حکیم واقع شده این باشه، ایشون فکر کردن چون نسبت عام و خاص مطلقه پس ما یکی رو حمله بر دیگری بکنیم. نه، مجرد این که بین دو چیز نسبتشون عام و خاص مطلق باشه دلیل بر این نیست که ما مطلق رو بر خاص هم بکنیم. حالا اینو دیگه تأمل بفرمایید درش. یک جمع دیگری هم عرض کنیم تا تحقیق مطلب رو انشالله فردا عرض کنیم. مرحوم نائینی قدس سر رو در دوره اول اصولش، یعنی در فواید اصول این جمع وجود داره اما در اجود و تقریرات نیست. ایشون میگن آقا تواری از بیوت مجمله، خفاء الاذان مبینه. از راه حمل مجمل بر مبین ما وارد بشیم، بیاییم مجمل رو با مبین تفسیر بکنیم. خب جواب این است که مجمل اولا کجای تواری بیوت مجمله؟ اگر تواری بیوت محتملاتی درش هست، مراتبی داره، خفاء الاذان هم مراتب داره. و ثانیاً خب اون راوی وقتی از امام سوال میکنه و امام فرمودن ازای توارم البیوت، نگفته که پس روشن نشد من نفهمیدم، مجمله. معلوم میشه که یک معنایی رو ازش فهمیده. بله؟ خب اونجا قرینه روشن و قرینه عقلیه داریم آقای خلیلیان. اینجا کدوم قرینه عقلیه رو داریم؟ برای اینکه حتما باید اهل رو در تقدیر بگیریم. بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی هم تمام نیست. حالا ببینید آقا شما یه مقداری خودتون ببینید، حالا گاهی اوقات نقل کلمات ما برای اینکه ذهن یک مقداری وسعت پیدا بکنه داریم عرض می‌کنیم. خود شما این دو تا روایت رو ببینید، کیف الجمع بینهما. بله خب همون استحباب دیگه، شبیه هم مسئله فرسخه. نه ندیدم فرمایش های خونده در جامع المدارک که میفرمایید
در کجا گفته؟ در اشعار گفته، در وزن کل که 43 وجب باشه یا سر
بله.
من بله. که بموت که همیشه 128 من جلوتر از 43 وجب
بله
افضل
بله.
و ها کرده اینجا
بله ممکنه مثل شبیه عرض کنم شبیه اون روایت فرسخ میشه دیگه. حالا اینو انشالله یه تأملی بفرمایید فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.